چون این نکته مهمیه و حدوداً من میدونم اونایی که رنج کشیدن و عزیزانشون از دست دادن، مثل خود من که از دست دادم، اصلا شک و تردیدی در این مسئله نیست. بحثی رو و این مقایسه ای رو که من کردم باید در یک کانتکست و متن تاریخی اینو قرار بدیم. بسیار پر اهمیت در این لحظه به خصوص تاریخی اینو من کوشش دارم که عزیزان بدونن. باید ببینیم در چه کانتکستی تمام جنایاتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده صورت گرفته که مطلقاً قابل بخشش نیست و الان در چه جایی هستیم. باید ببینیم خود این رژیم که بر سر کار اومد و تمام این جنایات رو انجام داد چه کسی بهش کمک کرد و چه کسی موقعی که اون قتل عام‌ها در نمازخانه زندان ابین صورت می‌گرفت، راجع به این قضیه تحقیق شده. صدای امریکا و حقوق بشرش در نیامد. در حالی که شما دیدید که چقدر راجع به گورهای دست جمعی عراق صحبت کردند، یا در مورد مثلا اگر کسی سرکوب می‌شد فرزند در شوروی سابق، در مورد قتل عامی که در سال 67 در زندان‌های رژیم ایران صورت گرفت، اروان ابراهامیان تحقیق کرده. نه تنها دولت امریکا صداش در نیامد، حتی اکادمیسیان‌ها با استادای دانشگاه و طرفداران حقوق بشر هم صداشون، حتی چپ‌های امریکا هم صداشون در نیامد. حالا یه مقدار لااقل خود من تا حدودی سر کار داشتم و محکوم کردم نیروهای چپ و ترقی خواه. چرا؟ برای اینکه امریکا اون نیروی فائق جهانیه که زیر نظر و زیر سلطش تمام این جنایات داره صورت میگیره، چه در خاک فلسطین، چه در ازبکستان، چه در اردن، چه در عراق، چه در افغانستان و چه در کولومبیا و بسیاری از کشورهای دیگه. فقط ایران نیست، ما فقط به ایران نباید نگاه کنیم. نیروی فائق جهانی با 540 میلیارد دلار بودجه سالانه نظامی، با 700 پایگاه در 130 کشور زیر نظرش، ابو غریب ها، باگرام ها، گوانتانامو ها ایجاد میشه و در کشتارهایی که در ایران صورت گرفت چون نیروهای مجاهد و چپ بودند صداش در نیامد، چون نیروهای مخالف امپریالیسم بودند. یعنی تا زمانی که کشتارها از دشمنانش میشه و دقیقا خمینی رو به همین دلیل میخواست که کشتار بکنه، هم نیروهای ملی رو تارمار بکنه و هم چپ‌ها و مجاهدین رو قتل عام بکنه، و کرد خمینی این کار رو براش، صداش در نمیاد. ما در یک کنتکست تاریخی و برای آینده باید قضیه رو ببینیم و در نتیجه من نیروی فائق و تعیین کننده جنایتکار در سطح جهانی رو دولت امریکا میبینم. این مقایسه رو به این دلیل من انجام دادم. اگر امپریالیسم نبود، جمهوری اسلامی نمیتونست وجود داشته باشه. این رو ما باید ببینیم. و این نکته فوق‌العاده پر اهمیت تاریخیه. ممنونم. آینده ایران قبل از اینکه به جان کری یا جورج دبلیو بوش بستگی داشته باشه، به خود ملت ایران بستگی داره و رژیم ایران. همینطور که گفتم هر سرکوبی که رژیم میکنه به نفع امپریالیسمه، حالا چه جان کری سر قدرت باشه و چه جورج بوش. بنابراین در درجه اول این ملت ها هستن که تعیین میکنن که آینده ایران چه خواهد بود و نه جان کری یا جورج دبلیو بوش. ملت ایرانن و اینکه شیوه رفتارشون تا چه اندازه بتونن مقاومت در برابر رژیم بکنن و آزادی های مدنیشون رو و آزادی و دموکراسی بتونن از چنگال این رژیم بیرون بکشن. این مهمه. هرچه در ایران آزادی و دموکراسی گسترش بیشتری پیدا بکنه، امپریالیسم خفه خون بیشتری میگیره. هر چه سرکوب بیشتر بشه، دست امپریالیسم برای تجاوز به کشورمون بازتر میشه. بنابراین سرکوب های رژیم در خدمت امپریالیسم، این رو ما باید بدونیم. و اما برگردیم حالا به دشمن، به دشمن خارجی. این دشمن داخلیه. دشمن خارجی در درون خودش اختلاف داره که با ایران چگونه رفتار بکنه. علت این اختلافش، عامل اصلی و تعیین کنندهش مقاومت ملت عراق. اگر ملت عراق مقاومت نکرده بودن و امریکا پیروز شده بود و مثلا مطابق قولی که به مردم امریکا داده بودن به جای 140 یا 160 هزار نفر که در کویت و عراق دارن و البته 20 هزار نفر هم مزدور آدمکش اونجا دارن حرفه‌ای که در حدود 180 هزار تا میشه، قول داده بودن به مردم امریکا که تا مثلا اواخر سال 2004 بین 20 تا 30 هزار تا سرباز امریکایی کافیه که عراق رو کنترل بکنه و دموکراسی به عراق بیاره. تمام نقشه هاشون نقشه براق شد. یعنی برای کنترل عراق، همینطور که جنرال شینسکی گفته بود، لااقل 400 هزار سرباز احتیاج دارن که امکانشو ندارن. و تازه در خود افغانستان علارغم این انتخابات لجنالودهی که به راه انداختن، مقاومت مردم افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد و مجبورن نیروهای بیشتری بفرستن و در نتیجه آپشن یا گزینه نظامی براشون در مورد ایران به غایت مشکله. بنابراین دو راه در پیش دارن، یا اینکه فشارهای سیاسیشون رو دائم تشدید بکنن، این چیزی که آریل شارون و نتانیاهو و پاول ولفوویتس دارن پیش میبرن و لابی صهیونیستی، و یا اینکه به اصطلاح حرف گوش بدن به حرف آدمای منطقی تر منتها فاشیستی مثل ریچارد هاس، عرشبت که ریچارد هالبروک، ریچارد آرمیتاژ و یا تا حدودی کولین پاول، یعنی جناح عاقل تر شورای امور خارجی که در نیویورک و وزارت خارجه و پالیسی پلانینگ وزارت خارجه امریکا. این دو راه رو در پیش دارن، بینشون اختلاف وجود داره. اینطور که معلومه الان هارت و پورت هاشون، حالا به چه دلیلی ما نمیدونه، برای اینکه میبینید که نه دیک چینی نه جورج دبلیو بوش مسئله ایران رو در این بحث و جدل هاشون مطرح نکردن، یه مقدار به اصطلاح عقب نشینی کردن، در حالی که به اصطلاح نماینده های دموکرات بودن که بیشتر حمله میکردن، هم جان کری و هم ادواردز به ایران حمله میکردن. و این جالبه. و بعدش کولین پاول گفته که ما در کنفرانسی که قراره در قاهره در اواخر نوامبر تشکیل بشه نماینده ایران هم شرکت خواهد کرد و خود آقای کولین پاول هم اونجا خواهد بود. این خیلی مهمه و این نشان دهنده اینه که ممکن است که رژیم ایران تمام این سرکوب هایی رو که میکنه برای اینکه دل اینا رو به دست بیاره تا بالاخره به توافقی برسن. و امکان این بسیار بالاست. این چیزی بوده که قابل پیش بینی بوده و حالا اینو خواهیم دید. برای اینکه رژیم ایران در زیر داره با اینا بحث و گفتگو میکنه و یکی از چیزهایی که امریکا از رژیم ها میخواد در درجه اول سرکوب هر گونه حرکت دموکراتیک در این کشور هاست، وگرنه قابل قبول براش نیست امریکا. در کولومبیا همینطوره. چرا از چاوز ناراضیه امریکا؟ برای اینکه بومیان اونجا دارن در رأی گیری شرکت میکنن، به فقرا داره کمک میکنه، مطابق میل امریکا نیست. چرا میخواد فیدل کاسترو رو بندازه؟ برای اینکه هر تصمیم میگیرن با کارگرا مشورت میکنه. بنابراین حدس من اینه که سرکوب هایی که در چند سال اخیر رژیم ایران از جنبش دموکراتیک و مردم ایران کرده برای به دست آوردن دل امپریالیزم در پشت تمام شعارهای ضد امپریالیستیش، و ملت ما باید این ریاکاری رو کاملا افشا بکنن و بدونن که جریان چیه. من فکر میکنم اینه، یعنی به اصطلاح آینده ایران رو چی میبینم؟ آینده ایران به دست مردم خود ایران تعیین میشه. و نه به دست جان کری یا نمیدونم جورج دبلیو بوش. اینا کیان؟ چه سرنوشت ما رو تعیین بکنن؟ خیلی ممنون.